الرحمن الرحيم الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة يوسف بها المفرد مثل كلمة فصيحة والكلام مثل كلام فصيح. بحثمون درباره مقدمه کتاب بود و بنابر این شد که در مقدمه کتاب معنی فصاحت و معنی بلاغت و اینکه چرا علم بلاغت منحصر در علوم معانی و بیان است بیان بشه. حالا اولین بحث مقدمه معنای فصاحت. اگر از ما بپرسند فصاحت یعنی چه و بلاغت یعنی چه، ما باید
به این که اصلا این جرثومه
فصاحت یک معنی لغوی دارد
کدام حساب
و یک معنی اصطلاحی. لازمه معنی لغوی ابانه و آشکار شدن است. چرا گفتیم لازمه معناش؟ برای اینکه خود معنا در لغت به معنی آن است که کسی زبانش گیر داشته باشه و زبانش بگیرد و بعدن کم کم زبانش باز بشه. این معنای اصلیش. عرب میگوید فصح الاعجمی، فصیح شد اون کسی که زبانش میگرفت، یعنی از اون تقریبا گیری زبان و اون نیمه گنگی در آمد. لازمه در آمدن از اون حالت آشکار شدن و روشن شدن و ابانه بیان است. پس لازمه معنای فصاحت آشکار شدن و به همین جهت شارح کلمه تنبئه رو زیاد کرده، گفته فصاحت خبر می دهد از آشکار شدن. خبر می دهد یعنی معنای لازمیش اینه و الا معنای اصلیش یعنی باز شدن زبان بعد از اون که زبان یک لکنتی و یک گیری داشته باشه. این معنای لغویش. و اما در اصطلاح، ما الان نمیگیم که در اصطلاح به چه معنی هست. چرا؟ برای این که فصاحت در اصطلاح سه معنی داره، یا به عبارت دیگر سه تقسیم داره، و ما تا این تقسیم ها رو نفهمیم نمیتونیم اینها رو معنا کنیم. فصاحت در اصطلاح گاهی صفت کلمه قرار میگیرد مثل کلمتون فصیحه، و گاهی صفت کلام قرار می گیرد مثل کلامون فصیح، و گاهی صفت متکلم قرار می گیرد مثل متکلمون فصیح. پس در اصطلاح سه قسمت داره و برای هر قسمت یک تعریف خاصی هست. پس ما اول باید تقسیمش بکنیم و بعد اون رو تعریف کنیم. حالا دلیل این که چرا اول تقسیم کردیم و بعد تعریف، دلیلش بعدن میاد، چون شارح نگفته ما هم در اینجا نمیگیم. خب حالا اولین بحث ما این است که وقتی فصاحت صفت کلام قرار میگیره مثل کلامون فصیح، این کلام به چه معنی است؟ آیا این کلام به معنی مرکب تام اسنادی است؟ یا این کلام به معنی مرکب ناقص است؟ چون می‌دانید که مرکبات زیاده، یه مرکب تام اسنادی است مثل چه؟ زیدون قائمون. یک مرکب توصیفی هست مثل غلام و مثلا مثل رجل فاضل. یک مرکب اضافی هست مثل غلام و زید. و همینطور اقسام دیگر مرکب، مرکب تثبیتی داریم، تضمینی داریم، تعلیقی داریم، مزجی داریم، اینها همه ترکیباته. اگر اقسام ترکیب از کلام منطقی جویی زمن بشنو که هشت قسم است اگر از اهل تحقیقی. چو توصیفی و تثبیتی و تضمینی و تظریفی، اضافی و دیگر مزجی و اسنادی و تعلیقی، اینها همه بهش کلام گفته میشه برای اینکه مرکبه. حالا اینجا مراد از کلام که فصاحت صفت کلام قرار میگیره کدام کلام است؟ آیا مراد کلام تام اسنادی هست یا مراد غیر اونها؟ ضمناً بدانید که مرکب اسنادی رو کلام تام میگند، ولی مرکبهای دیگر هر چه باشه کلام ناقص. این رو هم بدانید. اینجا ببینیم منظور کدامه. عقیده شارح این است که این کلام عامه، هم شامل کلام تام اسنادی میشه، هم شامل کلام غیر تام اسنادی. این عامه. و شارح میگوید وقتی میگیم کلام فصیح، معناش اینه که یه مرکب تام اسنادی فصیحه، یا گاهی هم معناش اینه که یک مرکب ناقص فصیح است. پس این کلام چیه؟ عامه، شامل مرکب تام میشه، شامل مرکب ناقص هم میشه. این تا اینجا. اما بعضی ها مثل شارح زوزنی گفتند که بله، مراد از کلام ما لیس به کلمه. ما اینجا مطلب شارح رو برعکس گفتیم. اون چه که گفتیم کلام قیل بود. قیل در اینجا شارح زوزنی هست و بر این متن مصنف در حدود 164 شرح نوشته شده. یکی از شرح‌ها مال شارح زوزنی هست، یکی از شرح‌ها مال شارح خلخالی هست، و همینطور شارحین دیگه. اون وقت از همه بهتر مال شارح تفتازانی هست که ما الان داریم میخونیم. حالا شارح زوزنی میگوید مراد از این کلام ما لیس به کلمه هست، یعنی این کلام فصیح که وقتی گفته میشه شامل مرکب تام اسنادی میشه و شامل مرکب غیر تام اسنادی هم میشه، فقط شامل کلمه نمیشه. این قول به لفظ قیله آمده و مربوط به شارح زوزنی هست. شارح کلام ایشون رو قبول نداره، پس ایشون میگه منظور از کلام اعمه، یعنی هم مرکب تام هم مرکب غیر تام که مرکب ناقص باشه. بعد شارح چند اشکال به کلام ایشون داره. اشکال اولش اینه که اگر به این طور کلام ناقصی در عرب کلام فصیح بگویند، حرف شما درسته، ولی ما از عرب نشنیدیم که کلام ناقص را بهش بگن چی؟ کلام فصیح. این اشکال اول. اشکال دوم شارح این است که کلام غیر تام اصلا چون معناش ناقصه داخل در مفرده. مثلا غلام زید تام نیست، چون غلام زید یعنی چه؟ یعنی همون غلام زید. خب غلام زید چه کار کرد؟ رفت، آمد، نشست، گفت، خورد، معلوم نیست دیگه، ناقصه. پس این در حکم مفرده، در حکم کلمه است. ما چیزی رو میتونیم بگیم کلام که معناش تام باشه و اون نمیشود مگر مرکب اسنادی. مرکب غیر اسنادی در حکم مفرد است. و بعد شارح میگوید این که مصنف آمده یک کلمه فصیح گفته و یک کلام فصیح، معلوم میشه مرادش از کلام همون کلام تامه و مرادش از کلمه یا مفرده و یا اون مرکبهایی که اونها ناقص هستند. خب مطلب چی شد خلاصش حالا؟ خلاصه این شد که گفتیم فصاحت در لغت به معنای لازمه، این معناش البته آشکار شدنه. و بعد گفتیم در اصطلاح چند قسم داره؟ سه قسم. کلمتون فصیحه، کلامون فصیح، متکلمون فصیح. این دو مطلب. مطلب سوم اینه که گفتیم مراد از این کلام چه کلامیه؟ آیا مراد کلام تامه یا اعم از تام و ناقص؟ کدامه؟ شارح زوزنی گفت مراد از این کلام چیه؟ اعم از تام و ناقص. شارح ما که سعد تفتازانی است گفت مراد از کلام چیه؟ مراد کلام تام اسنادی هست. و بر شارح زوزنی هم سه اشکال کرد یا دو اشکال، حالا از روی عبارت مطلب رو، اشکالها رو می شماریم. این تا اینجا مطلب ما. بعد از این می رسیم به متکلم فصیح که اون رو هم عرض می کنیم و بعد می رسیم به بلاغت. حالا این مقداری که گفتیم تطبیق بکنیم تا خوب روشن بشه. می فرمایند فصاحت و اون فصاحت در اصل، مرادش از اصل معنای لغویه، تون به او خبر می دهد ان ظهور و الابانه، از ظاهر شدن و آشکار شدن. چرا گفت تون به او؟ گفتیم به خاطر اینکه داره معنای اصلی رو میگه یا لازم معنای اصلی رو. کدامش؟ لازم معنای اصلی، لذا میگه تون به او. صفت آورده می شود به این فصاحت مفرد مثل کلمتون فصیحه و کلام مثل کلامون فصیح و قصیدتون فصیحه. قصیده هم همون کلامه. قیله گفتیم مراد از این قیله کیه؟ شارح زوزنی گفته است مراد به کلام اون چیزی است که کلمه نیست، تا شامل بشود مرکب اسنادی و غیر اسنادی را. پس این کلام به قول این قیله عامه، شامل اسنادی و غیر اسنادی میشه. اسنادی مثل زیدون قائمون، غیر اسنادی مثل چه؟ غلام زید، رجلون فاضل، و سیب وی، نفت وی، و باب وی، و بعلبک، تمام اینها مرکبات ناقص هستند. فَإِنَّهُ بِعِلَّتِ اِنْ كَشَنْ اینه گاهی می باشد بیتی از قصیده غیر مشتمل بر اسناد یسه و سکوت علی. مراد از اسناد یسه و سکوت علی چه اسنادی هست؟ مرکب تام اسنادی، چون در مرکب تام اسنادیه که میشه سکوت کرد و در مرکب ناقص نمیشه سکوت کرد. حالا معنی سکوت رو هم براتون بگم. ببینید، مخاطب وقتی که ببینه معنای جمله کامله چیکار میکنه؟ سکوت میکنه دیگه، مرض که نداره بی خودی حرف بزنه. وقتی دید متکلم میگوید زیدون قائمون، زید ایستاده است، اونم ساکته دیگه، خوب. اما اگر ببینه معنای جمله ناقصه، آیا سکوت میکنه یا نه؟ سکوت نمیکنه. چیکار میکنه؟ قیل و قال ممکنه بکنه. اگر من بگم غلام زید، شما یکم صبر میکنید میبینید دنبالش چیزی نیومد، بعد میپرسید میگید این غلام زید چیکار کرد؟ چی شد؟ آخه نیومد دنبالش، نه غلام زید چی بود؟ میپرسید یا نمیپرسید؟ بله؟ پس این جمله لا یسه و سکوت علی. روشن شد معنای سکوت و عدم سکوت؟ درسم همینه. اگر یک استاد تمام جوانب درس رو خودش بیان کنه کامل، آیا کسی پیدا میشه که هی بپرسه و اشکال کنه؟ نه، کم ممکنه اشکال کنن اما کم. ولی اگر درس استاد ناقص باشه، درست این بیان نشه، درست جا نیفته، درست به اصطلاح عباراتش توضیح داده نشه، اینجاست که برای شنونده ها و شاگرد ها و محصلین و طلاب چی پیدا میشه؟ اشکالات زیاد پیدا میشه، ابهامات پیدا میشه. کلامم اینجوریه. پس عبارت باز برگردیم، دقت کنید. به علت این که شأن اینه، فإنه ضمیرش ضمیر شأنه، گاهی می باشد یک بیتی از قصیده غیر مشتمل بر اسناد یسه و سکوت و علی. یعنی غیر مشتمل بر اسناد چی؟ تام. یک بیتی از قصیده ممکنه اسنادش تام نباشه، مع انه یتصف بالفصاحه، با اینکه همین بیت که اسنادش ناقص بود متصف به چی میشه؟ متصف به فصاحت. پس معلوم میشه فصاحت صفت کلامه، هم کلام تام هم کلام غیر تام که ناقص باشه. حالا شما میدونم در انتظار مثالید، یک بیت از قصیده که ناقص باشه و معناش تام نباشه و متصف به فصاحت هم بشه، این مثل چی؟ اگر کشورگشای کامران است وگر درویش حاجتمند نان است، در اون وقتی که این و اون بمیرند. خب حالا دنبالش کار نداری. این بیت اول رو شما حساب کنید، آیا معناش تام است یا ناقص؟ معناش ناقص هست. اگر کشور گشای کامران است وگر درویش حاجت مند نان است، چی شد حالا اگر اینطور باشه؟ معناش نیمد. این بیت هست، یک بیت به این بلندی معناش ناقصه و دنباله داره، دنبالش بعد میاد که میگوید وقتی که اینها از دنیا برند هر دوشون بیش از یک کفن همراهشون نیست. اون که کشور گشای کامران بود در زندگی کامران بود، همه چیز داشت، کشتی شخصی داشت، هواپیمای شخصی داشت، هلیکوپتر شخصی داشت، ویلا داشت، منزل داشت، همه چیز داشت. او درویش حاجتمند نان، درویش در اصطلاح اشعار فارسی به معنای فقیرها، او فقیری هم که حاجتمند نان است. در اون وقتی که اینها از دنیا میرند هر دو چی میبرند؟ بیش از یک کفن نمیبرند. این معنا. پس این بیت متصف به فصاحت میشه با این که معناش ناقصه. اینا توضیح کلمات کیه؟ کلمات شارح، شارح ما یا شارح زوزنی؟ کدامش؟ شارح زوزنی. و از عربی ولو ان لیل الاخیلیت سلمت علی و دونی جندل و صفائه لسلمت تسلیم البشاشت اوزقا الیها من جانب القبر صائه. بیت اول معناش ناقصه. اگر لیلای اخیلیه بر من سلام دهد در حالی که روی من سنگهای بزرگ و سنگریزهای کوچک باشد. خب اگر او سلام بده و من در این حالت باشم چی میشه؟ بیت اول ناقصه. ولو ان لیل الاخیلی یتسلمت علی و دونی جندل و صفائه. خب اگر او سلام بده و بر من سنگ ها باشه چی شد آخر؟ ناقصه یا تام معناش؟ بیت اول ناقصه ولی متصف به فصاحت میشه. پس نتیجه میگیریم که کلامی که اینجا میگیم کلام فصیح، هم شامل مرکب تام اسنادی میشه هم شامل مرکب ناقص میشه، زیرا گاهی یک بیتی از قصیده متصف به فصاحت میشه در صورتی که معناش کامل نیست. از عربی و فارسی براتون مثال آوردیم. بله؟ بله. بیت آخر در اون وقتی که این و آن بمیرن، الان اون مصرعش در نظرم نیست، میخواد فردا اگه میخواد یادداشت کنید فردا انشاءالله. اگر کشور گشای کامران است وگر درویش حاجتمند نان است. بله حالا اون بیتش باشه ناقص نشه، فردا براتون عرض کنم. میفرماید که وفیه نظر. ای فیه نظر کلام کیه اینجا؟ شارح ما. عقیده شارح چی بود؟ این بود که کلام فقط اطلاق میشد بر کلام تام اسنادی. خب پس این کلمات ناقص یا این بیتی که معناش ناقص بود، این داخل در چی میشه؟ داخل در کلام فصیح میشه یا داخل در کلمه فصیح؟ کدامش؟ شارح میگه این داخل در کلمه فصیح میشه. همین بیت بی بزرگی رو بهش میگن کلمه، چون معناش ناقصه، معناش تام نیست. و در این قول زوزنی ایراده در قول قیل، لأنه انما یسه ذلک، به علت این که شأن اینه، همانا صحیح است ذلک. ذلک یعنی اطلاق کلام بر این کلام ناقص بر این بیتی از قصیده که ناقصه، اگر اطلاق بکنند عربها بر مثل این طور مرکبی، این که اون مرکب کلام فصیحه، اگر اطلاق بکنند، ولم ینقل عنهم ذلک، و حالون که نقل نشده از اون عربها ذلک. ذلک یعنی چه؟ این اطلاق کلام فصیح. بله، خب میگیم که بهش گفتن فصیح، خلاصه این فصاحت داره، ممکنه که فصاحت داشته باشه. شارح میگوید و اتصافه، و اتصاف این طور کلامی به فصاحت جایز است که بوده باشد به اعتبار فصاحت مفرداتش، چون مفرداتش فصیحه بهش گفتن کلام فصیح. این اشکال اول. پس اشکال اول این شد که ما نشنیدیم از عرب که بر این طور کلمات ناقصی اطلاق چی کنه؟ اطلاق کلام فصیح بکنه. الا ان الحق انه داخل فی المفرد، الا ان در کتاب مغنی نمیدونم حرف الا خوندید یا نخوندید، ابن هشام تحقیق کرده که هر جا الا ان با هم بیاد به معنای تحقیق برین است معنا میده. اینجا هم همینطور معنا کنید، تحقیق برین است که حق آن است که این کلام ناقص داخل است در چی؟ داخل است در مفرد. لأنه به علت این که این مفرد گفته می شود بر اونچه که مقابل مرکب است و بر اونچه که مقابل تثنیه و جمع و بر اونچه که مقابل کلامه. مفرد سه اطلاق داره. گاهی میگن فلان چیز مفرده، یعنی چه؟ مرکب نیست. گاهی میگن فلان چیز مفرده، یعنی تثنیه و جمع نیست. گاهی میگن فلان چیز مفرده، یعنی کلام تام نیست. کلام رو فقط اطلاق میکنن به تام، اون که کلام باشه و ناقص بهش کلام نمیگن، به اون میگن کلمه. و مقابله کردن شارع و مقابله کردن مصنف این کلمه را به کلام، این که مصنف گفته کلمه فصیح و بعد گفته کلام فصیح، کلمه رو مقابل با کلام آورده، در اینجا قرینتون دالتون علا انهو اورید بهل معنی الاخیر، قرینه داله است بر این که اراده شده بهی، یعنی به این کلام معنای اخیر، یعنی ما لیس به کلام، مراد از این مقابله مفرد. ضمیر رو به مفرد برگردونیم که اشکالی نباشه. باز برگردیم عبارت معنا کنیم، و مقابلته بالکلام، مقابل قرار دادن مصنف کلمه را به کلام. در اینجا قرینه هست که اون قرینه داله است، که قرینه داله است بر چی؟ الا انهو، بر این که شأن اینه اراده شده بهی، یعنی به این مفرد، المعنى الاخیر، معنای آخر. معنای آخر یعنی ما لیس به کلام تام. پس هر چه کلام تام نباشه ولو یک بیتی از قصیده باشه داخل در چی میشه؟ داخل در کلمه میشه. و کلام فصیح اون کلام تام اسنادی است که یصح السکوت علیه باشه. تا تا اینجا یک تقسیم فصاحت بیان شد. تقسیم دوم، ای زن، یعنی توصیف می شود به این فصاحت متکلم ای زن، گفته می شود کاتب فصیح و شاعر فصیح. خب کاتب و شاعر آیا اینها متکلمند یا جمله هستند یا کلام هستند؟ کدامش؟ اینا متکلمه. کاتب فصیح، کاتب هر وقت میگن منظور گوینده نثر یا نویسنده نثره. شاعر هر وقت میگویند مراد گوینده شعر یا نویسنده شعره. چون میدونید کلام گاهی به نظم است گاهی به نثره. کلام نثری یعنی اون کلامی که مفید معنا باشه اما قافیه و روی نداشته باشه. پس کاتب فصیح یعنی نویسنده نثر فصیح. کاتب رو معنا نکنید یعنی نویسنده. مطلق نویسنده منظور نیست. نویسنده فصیح نثر و شاعر گوینده فصیح شعر. و البلاغتو و هیتون به او عن الوصوله و الانتهائه یوسفو به هل اخیران فقط. آمدیم به معنای بلاغت. معنی لغویش چیه؟ بلاغت در لغت باز به قول شارح کلمه تنبعه رو آورده، خبر میدهد از رسیدن و انتهای یک شیء. یعنی لازمه بلاغت رسیدن به جایی هست. بلغه در اصل لغت به معنای بالغ شدنه، بلوغ. لازمه بلوغ چیه؟ رسیدن به انتهای کودکی و ابتدای جوانی. اونگاه که کسی بالغ می شود یعنی دوران کودکی را پشت سر نهاد و ابتدای جوانی را شروع کرد، این معنای بلوغه. پس بلاغت لازمه اش انتها و وصوله. انتها یعنی نهایت اون مسافت قبل و رسیدن به چی؟ رسیدن به منشأ جدید یا مسافت تازه. مسافت قبل رو گذرونده، حالا رسیده به انتها، به ابتدای مسافت جدید. این معنای لغویش. و اما در اصطلاح به چه معنی است؟ در اصطلاح میگیم به چه معنی، هنوز معنا رو نگفتیم. تازه ما فصاحت رو هم هنوز معنا نکردیم، ما معنای اصطلاحیش نگفتیم. تا حالا فصاحت رو چه کردیم؟ تقسیم کردیم. حالا بلاغت هم معنای اصطلاحیش طلب شما باشه. تقسیمش بگیم. بلاغت تقسیم می شود به دو قسم، یکی متکلم بلیغ و دوم کلام بلیغ. دیگه کلمه بلیغه ما نداریم. حالا چرا کلمه بلیغه نداریم؟ چی تو در فصاحت داشتیم در بلاغت نداریم؟ شارح میگوید این که کلمه بلیغه نداریم برای اینه که از عرب ما نشنیدیم. ما تابع شنیدن از اهل لسانیم. وقتی اونها خودشون نگفتند ما هم استعمال نمی کنیم. این عقیده شارح. بعضی ها گفتند کلمه فصیحه که نداریم به خاطر اینه که ببخشید کلمه بلیغه، کلمه بلیغه که نداریم به خاطر اینه که بلاغت در اصطلاح بعد میاد انشاءالله. یه مطلبی مربوط به بعد اما شارح اینجا آورده، ما مجبوریم شرح بدیم. بلاغت در اصطلاح اینه که انسان مطابق مقتضای حال و مقام سخن بگه. دیروزم ما یه اشاره‌ای کردیم در تعریف علم معانی، شما باید تشخیص بدید که این مخاطبتون یا این مخاطبینتون چه جور درکی، چه جور فهمی دارن، مطابق درک و فهم اونها سخن بگید. اگر اینجور کردید میشه چی؟ میشه بلاغت. کلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه درک مردم حرف بزنید، خیلی از اون کلاسوی بالا بالا حرف نزنید. ببینید مردم چقدر میفهمند، به اندازه فهمشون بگید. این معنی بلاغت. درست شد؟ به خاطر اینکه عقیده شارح یا دیگران؟ عقیده شارح اینه که کلمه بلیغه نداریم به خاطر اینکه از عرب شنیده نشده. بعضی گفتن کلمه بلیغه که نداریم به خاطر اینه که بلاغت او سخنیه که مطابق با مقتضای حال و مقام باشه، درسته؟ و یک کلمه نمیتونه مطابق با مقتضای حال و مقام بشه. یک کلمه چیزی نیست. بله یک کلمه است، نه یک کلمه است. این دیگه مطابق با مقتضای حال و مقام نمیشه باشه. پس چون بلاغت مطابقت سخن است با مقتضای حال و مقام و کلمه این طور حالتی نداره، کلمه نمیشه مطابق باشه یا نباشه، پس ما کلمه بلیغه نداریم. این قول کی بود؟ قول شارح بود یا قول بعضی دیگه بود؟ قول بعضی دیگه. بله. حالا بلاغت دقت کنید. و بلاغت و اون بلاغت خبر می دهد از رسیدن و انتهاء شیء. گفتیم انتهاء شیء و رسیدن به ابتدای شیء دیگر، مثل بالغ شدن کودک. انتهای چی؟ بچگی. ابتدای چی؟ جوانی. صفت آورده می شود به این بلاغت اخیران فقط. او دوتای آخری، دوتای آخری چی بود؟ ایل کلام ول متکلم دون المفرد. دیگه کلمه بلیغه نمیگن. چرا نمیگن؟ از لم یسمع کلمتون بلیغتون، زیرا شنیده نشده کلمه بلیغه. ای دلیل شارع، از عرب شنیده نشده، تمام خلاص، راحت راحت. و تعلیل به ان البلاغت انما هی به اعتبار المطابقه لمقتضى الحال و هی لا تتحقق فی المفرد وهم و هم لان ذلک انما. نخونید ها، وهمون. لأن ذالک انما هو فی بلاغت الکلام و المتکلم. و علت آوردن، علت آوردن برای چی؟ برای این که چرا کلمه بلیغه نداریم. به این که بلاغت همانا اون بلاغت به اعتبار مطابقت کلام است با چی؟ با مقتضای حال. و این مطابقت تحقق پیدا نمیکنه در مفرد. در مفرد یعنی در کلمه. یک کلمه دیگه نمیشه مطابق با مقتضای حال باشه یا نباشه. یک کلمه چیزی نیست که بخواد مطابقت بکنه. شارح میگه این تعلیل چیست؟ وهمون. وهمون خبر است برای مبتدا. مبتدامون چیه؟ تعلیل. لأن ذلک به علت اینکه این مطابقت، انما هو فی بلاغت الکلام مطابقت با مقتضای حال، این در بلاغت کلامه و مال بلاغت متکلمه، کاری به کلمه نداره. شما او تعریفی که مال بلاغت کلام و متکلم بوده آوردید، میخواد برای مفرد و برای کلمه هم اون رو پیاده کنید. نخیر آقا، ما کلمه بلیغه که نداریم به خاطر اینه که از عرب نشنیدیم، نه به خاطر اینه که
کلمه مطابقت با مقتضای حال نمیشه، به این جهت نیست، به اون جهت است. کدوم لعن ذالک؟ ها، لعن ذالک انما هو فی بلاغت الکلام. ببینید ذالک یعنی مطابقت با مقتضای حال. مطابقت کلام با مقتضای حال در کجا به کار میره؟ در بلاغت کلام و در بلاغت کلمه. کاری به بلاغت مفرد نداره. پس شما اشتباه کردید که بلاغت کلام و متکلم رو برای چی استعمال کردید؟ برای کلمه. و انما قسم کل من الفصاحت والبلاغت اولا. خب حالا اینجا یک سوالکی هم داریم، سوال کوچک. یعنی آقای شارح، آقای مصنف، شما معنی لغوی فصاحت گفتید، چرا معنی اصطلاحیش نگفتید و قبل از گفتن معنای اصطلاحی چکار کردید؟ تقسیم کردی. چرا؟ مصنف میگوید کلمات دو نوعند، بعضی کلمات مشترک نیستند. کلماتی که مشترک نیستند انسان اونا رو اول چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. بله؟ خیلی روشنه. مثلا به شما میگن انسان چیه؟ میگید ال انسان و حیوان و ناطق. انسان یه معنا داره، حیوان ناطق، این مشترک نیست. اما کلمات مشترک مثل چی؟ مثل این که به شما بگن عین رو معنا کن. شما عینی که 74 معنی داره میتونید این رو تعریف کنید یا اول باید چیکار کنی؟ تقسیم کنی. باید بگید این 74 قسمته، بعد معنی هر قسمت رو جدا جدا بیان کنی. و اینجا فصاحت و بلاغت مشترکه، چون مشترک بین دو معنا و مشترک بین سه معناست. ما اول باید تقسیمش کنیم، بعد چیکارش کنیم؟ بله؟ بعد تعریف کنیم. اما اگر بخوایم از اول تعریف کنیم میشه یا نمیشه؟ نمیشه. یک تعریفی که ما بیاریم که این تعریف جامع بین هر سه قسم باشه میشه یا نه؟ نمیشه. مثلا یکی از معانی عین چشمه، یکیش چشمه هست، یکیش طلا هست، یکیش نقره هست، یکیش در زانو هست. من یک معنایی بیارم و عین رو جوری تعریف بکنم که شامل همه این معناها بشه، این میشه یا نمیشه؟ میشه؟ آخر شد یا نشد؟ نمیشه. بله نمیشه. کی گفت میشه؟ خب حالا اونایی هم که گفتن میشه انشالله بعد نمیشه. خیلی. پس اون کلمات مشترکی که چندین معنا دارن ما نمیتونیم اونها رو چکار کنیم؟ اونها رو ابتداءن تعریف کنیم. باید ابتداءن اونا رو چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. پس اونها را میشود ابتداءن تعریف کرد یا نمیشود؟ قطعا. خاطرمون جمع باشه؟ خیلی خوب. میفرماید و انما قسمه، و همانا تقسیم کرد. کلا نخونید، کلا نخونید. کلم من الفصاحت والبلاغت اولا، تقسیم کرد هر یک از فصاحت و بلاغت را اولا. دیگه دنبالش نیورده، اول تقسیم کرده و بعد چیکار میکنه؟ تعریف میکنه. اینه دیگه نیورده. چرا اول تقسیم کرد؟ خب میخواست اول تعریف کنه. میگیم نه، تقسیم کرد به جهت معذور بودن جمع کردن معانی مختلفه غیر مشترکه را، غیر مشترکه در یک امری که شامل همه اون معانی بشه در تعریف واحد. این عبارت هم خودش یکم قلمبه هستا. آها، عمومیت داشته باشه اون معانی را. ضمیر یعمه ها به معانی برمیگرده. ببینید عبارت اینجوریه: لتعذر جمع المعانی فی تعریف واحد. اینجوریه ها، به جهت اینکه معذور است جمع کردن معانی مختلفه را در چی؟ در یک تعریف. هدف اینه. این معانی مختلفه‌ای که مشترک در یک امر که شامل همه باشه نیست. عبارت درک کردید؟ متوجه شدید یا نه؟ بله؟ یک بار دیگه میخواد بگه چند معنایی که اینا مشترکن و در یک امر شرکت ندارن، در یک امری که عام باشه و در یک امری که شامل همشون بشه شرکت ندارند، ما اینها رو نمیتونیم در تعریف واحد چه کنیم؟ جمع کنیم. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. اینو میخواد بگه. حالا عبارت دقت کنیم. حالا اجازه بدید من این تمام بکنم. میاور سخن در میان سخن. به جهت معذور بودن جمع معانی مختلفه غیر مشترکه در امری که عام عمومیت داشته باشه همه اون معانی رو در تعریف واحد. گفتیم در تعریف واحد خواستید اول معنا کنید تا روشن‌تر بشه. به جهت معذور بودن جمع معانی مختلفه غیر مشترکه را در تعریف چی؟ در تعریف واحد. حالا غیر مشترکه در امری که شامل همه اون معانی بشه. این گفتیم چشم و چشمه و طلا و نقره و سر زانو و نان خشک و این معانی که داره، ما این همه معانی رو میتونیم در یک کلمه شرکت بدیم که این کلمه عام باشه و شامل همه این معانی بشه؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ این نمیتونیم. پس این معانی که شرکت ندارن در یک امری که عام همه اینها باشه، شرکت ندارن در یک امری که عمومیت داشته باشه به همه معانی، وقتی شرکت در این طور چیزی ندارند، ما مجبوریم اول تقسیم کنیم بعد هر یک را جدا جدا چه کار کنیم؟ تعریف کنیم. حالا اگر روشن شد که شد، اگر نشد انشاءالله می شود. بله، در امری که یعمها، بله، عمومیت داشته باشه این امر اون معانی را، فاعلش امر، اونها که مفعولش برمیگرده به کجا؟ به معانی. خب حالا نظیرم داره آقای شارح یا نه؟ بله نظیر زیاد داره. شما رجوع کنید به کتاب ابن حاجب در باب مستثنا. ابن حاجب وقتی که به باب مستثنا میرسه، اول مستثنا رو معنا نمیکنه، تعریف نمیکنه، بلکه اول چیکار میکنه؟ تقسیم میکنه. چرا؟ چون مستثنا دو قسم داره، یکی متصل یکی منفصل یا منقطع. استثنای منقطع با استثنای متصل در یک امری که عمومیت داشته باشه و شامل هر دو بشه شریک نیستن. چون شریک نیستن ما نمیتونیم یک تعریف بیاریم که شامل هر دو بشه، مجبوریم چیکار کنیم؟ اول تقسیم کنیم، بگیم آی ایها الناس ال استثناء و علا قسمین، استثنایی که هنوز معناش نفهمیدید بر دو قسم است، یکی متصل یکی منقطع. اول تقسیم کنیم، بعد حالا بهشون بگیم معناشی که نفهمیدید حالا بفهمی. متصل این چنین است و منقطع اون چنان است. بعد بیایم چیکار کنیم؟ تعریف کنیم. پس مجبوریم اول تقسیم کنیم بعد تعریف. می فرماید که و هازا، و این تقسیم قبل است تعریف. اون چنانیست، اون چنانه است، یا مثل اون چیزیست که تقسیم کرده. قسمه نگید قسم خورده ها، تقسیم کرده است ابن حاجب مستثنا را اولا به متصل و به منقطع، ثم عرفه، بعد تعریف کرده کلا منهما، هر یک از این دوتا را علا حده، یعنی علا تعریفه، هر کدام رو به تعریف خودش تعریف کرده. خب انشاءالله دیگه روشن مطلب. خب مثل که وقتمون رو به اتمامه، بله، حالام که به قول شما ایستگاه هست، بله اینجا اول بحثه، باشه، ولی فردا انشاءالله.